أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خب جلسه قبل درباره رابطه جهت و صفت و فعل صحبت کردیم. به این ترتیب که جهت زیربنای صفت و خصلت و صفات و خصال موجب انتخاب افعال میشه. یعنی چه فردی که ثواب میکنه، چه فردی که گناه میکنه، گناه او فعله، خصلت او ریشه عملش هست. و جهتگیری او علت اون خطال است. از این جهت داریم حب دنیا رأس کل خطیئه. دوست داشتن دنیا سره هر خطایی است، رأس خطاست، یعنی علت خطاست یا رئیس خطاست، یعنی حب دنیا است که انسان رو به خطا میکشاند. حب دنیا چیه؟ شما بگید. اگر ما تقسیم کردیم امور رو به فعل و صفت و جهت، حب دنیا از کدامشه؟ بگید ببینید. صفت یا فعل یا جهت؟ کدامش گفتی؟ جهت. چرا این حب دنیا جهته؟ برای که حب معناش وابستگی است، عبادت و عبودیته. یعنی وقتی کسی گرفتار حب دنیا شد، روش به دنیاست، حرکتش به سوی دنیاست، آرزوها و آمال او خلاصه ایش در دنیاست. منتها باید دقیق بود که حب رو چنون که هست بشناسیم و دنیا رو هم چنون که هست بشناسیم. خب معناش اینه که چیزی رو بدون واسطه بهش تعلق داشتن. اگر شما امری رو از دنیا دوست بدارید اما نه به خاطر خود اون امر، برای یک مقصد بالاتری، این حب دنیا نیست. کما این که مثلا قبل از انقلاب اگر شما برای فعالیت های رزمی یا فعالیت های مبارزاتیتون به پول نیاز پیدا می کردی، میخوام بگم حب پول پیدا می کردی یا نه؟ اما این حب دنیا نبود، اینو می خواستیدش نه برای خودش، می خواستید که اون قربانی کنید برای هدفی. این بود که شخصی از این آیاتی که رسیده بود در قرآن من باب مذمت حب دنیا و مال، به این آیات که رسیده بود مضطرب شده بود. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، به این آیه که رسیده بود احساس اضطراب کرده بود و خودش رو دیده بود که این مسائل رو دوست داره. درد دل کرد برای امام صادق علیه السلام که من از خودم خیلی ناراحتم از اینکه خودم رو نمونه این محبت ها میبینم. حضرت از او سوال کرد تو این مال رو که میخواهی برای چی میخواهی؟ گفت لأهج بهی لأتصدق بهی لأضیف به، مهمانی کنم، صدقه بدم، حج برم. حضرت به او گفت انک لا تحب الدنیا انک تحب الاخره، تو دنیا رو نمیخوای آخره رو میخوای. پس اگر حب دنیا رو ذکر میکنه که رأس و کل خطیئه، یعنی دنیا رو برای خود دنیا خواستن و دنیا محبوب بلا واسطه انسان بشه، این میشه رأس کل خطا. اما امکانات دنیا رو خواستن برای که ابزار حرکت و وسیله تحرک انسان باشد، اون حب دنیا نیست، اون حب آخرته. پس دنیا مال نیست، دنیا خواستن چیزیست برای خود اون. خب وقتی فرد اینجوری فریفته دنیا شد، این مسخ میشه، دگرگون میشه، روحیش عوض میشه، استعدادش، قدرتش، فهمش، درکش، شعورش، برداشتش، تشخیصش، هر چی را که شما از اون نام ببری اصلا در فرد واژگون میشه. انسان بعد از حب دنیا تغییری که پیدا میکنه خیلی بیشتر از تغییر یه حیوان به جنس دیگه. مثلا شما فرض کن شیری تبدیل بشه به گوسفندی، این تعجب آوره. اما اگر انسانی که حب دنیا نداشت حب دنیا پیدا کنه، از تفاوتی که این جانورها به هم که پیدا کردن و از این تنزل شدتش بیشتر. اخلاق در فرد بی ارزش میشه. وقتی انسان حب دنیا پیدا کرد، اون دنیا برای او میشه اصل، میشه اساس، میشه محور، میشه زیر بنای نظام ارزشی او. دنیا برای او ارزنده ترین چیز میشه. اگر هر چیزی رو بخواد قیمت بگذارد، واحدش دنیا. شما چطور برای متر، برای طول متر رو دارید به عنوان واحد، برای سطح متر مربع دارید، برای حجم متر مکعب دارید. واحد سطحتون چیز دیگه است، واحد حجمتون چیز دیگه است. وقتی انسان محبت دنیا پیدا میکنه، همین حب دنیا واحد اوست. همه چیز رو از دید این حب دنیا ارزش گذاری میکنه. هر چیزی که برگرده به حب دنیا پیشش محبوبه. هر چیزی که بوی دنیا بده خوشش میاد. یعنی در انسان چیزهای کثیر همیشه برمیگردد به واحد، رشته های متعدد بازگشتش به یکی و یگانگی. از این جهت عالم ما یک عالم منظمه. انسان وقتی هم کافر میشه منظمه، وقتی هم منحرف میشه در این منحرفیش منظمه. یعنی زیر هر بی نظمی انسان یک نظم دقیق افتاده، به جهت این که نظم چیزیست که نمیتوان ازش فرار کرد. شما هیچ وقت دو چیز دوست نمیداری و نمیتونی دو چیزم دوست بداری. و اگر بیایی و خانه تکانی کنی و زیر و رو کنی و نگاه کنی، بالاخره میبینی فقط یک چیز دوست میداری. اگر در این شک داری، یک بار خود تو خانه تکانی کن و بیاد به من نشون بده که تو دو چیز دوست میداری. این دو چیز اگر دوست بداری حتما برمیاد به یک چیز. اگر هزار چیز دوست میداری حتما یک چیز دوست میداری. و این خلاصش میشه نظام ارزشی. نظام ارزشی یعنی بازگشت ارزش های متعدد و متفرد به یک ارزش اصلی و اساسی. پس انسان اول یک چیز دوست می‌دارد، بعد چند چیز دوست می‌دارد. یعنی وحدت مقدمه بر کثرت. وقتی انسان حب دنیا پیدا کرد، ممکنه 1,000,000 محبت با واسطه به این برگرده و ببیند که بی نهایت چیز دارد که بهش علاقه داره و نمیتونه اونها رو احسا کنه. اما به همه اونها به این دلیل علاقه داره که به دنیا علاقه داره. حالا برای اصلاح خودش انسان، اگر بیاد شاخه هایی که از محبت دنیا سبز میشه اون شاخه ها رو قطع کنه، ریشش که محبت دنیا حفظ کنه، این اصلاحش اصلاح اساسی نیست، این مسکنه. این معالجه نیست، مداوا نیست. مثل یه درخت هست، شما میخوای قطعش کنی، بیای این شاخه هاشو یکی 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 بزنی، خب این کار نشد. شما روزی 1,000 شاخه یک وجبی میشن قطع کن، چرا این زحمت رو بکشی؟ ریشتشو قطع کن. این وقتی میگوید حب و دنیا رأس کل خطیئه، شما خطیئه های زیاد در خودت میبینی. خب دروغ گفتم، بی‌اعتنایی میکنم، قهر میکنم از رفقا، جفا میکنم، بی‌وفایی میکنم، خطا میکنم، حرف ول میزنم، کار این خطا رو یکی یکی بیا این خطا رو اصلاح کنی. خب این خطا رو جلوش میگیری، از یه جای دیگه سر میزنی بیرون. مثل شیره آب رو که باد هستن، وقتی کمتاشو میبندی اون شیره که باد هستن فشارشون بیشتر میشه، چون آب از اون سمت میاد. این طفلکای معصوم که نمیتونن چجوری خودشون تهذیب بکنن، وقتی یه گناهی ازشون سر میزنه فوری پیچ همون گناه ها میبنده، این نمیدونه اون پیچای دیگه که بازه فشارش بیشتر میشه و از اون سمت بیشتر گناه میکنه و خودش حس میکنه. و گاه میبینید پیچ وقتی بس از پیچ اصلا باز شد که بسته نمیشه، گاهی دید پیچ اینقدر فشارش میدی که دیگه آبش اون واشرش باز میشه، هر چی میبنده یه باز آبش میاد. مثلا شما یه دفعه سکوت کرد، این حرف زدی بیموره، میه جلو حرف زدن تی میگیری که اصلا سکوت کنی، مدتی سکوت میکنی، این سکوت کردن زیاد و به خود فشار آورده که حرف نزنی و بعدا معصیت بکنی خستت میکنه. وقتی خسته کردی شدی منفجر میشی، اون موقع اینقدر حرف میزنی، اینقدر حرف بی ربط میزنی، از این طرف اون طرف جبران تمام تصدیه رو میکن، دیگه میافتی رو ورته اون طرف. چرا؟ این معلوم شد قبلا یه مدت تصدیه کرده که اینقدر حرف بی ربط میزنی، رو اون دنده میافت. این به خاطر چیه؟ به خاطری که رو ریشه کار نکرده، ریشه رو نزدی، مجرای آب با فشار داشته میمده، شما اومدی شیر رو بستی، شیر فلکه اصلی رو باید بست، آب رو باید از سرچشمه گرفت تا درست بشه. از این جهت این رسول اکرم صلوات الله علیه که تکیه میکند میگه حب الدنیا رأس کل خطیئه، این دستور علاج کردنه، میگه بیا با حب الدنیا مبارزه کن، با این خطا اون خطا اون خطا اون خطا اون خطا خودتو گیج نکن. ببینید قبل از انقلاب عده‌ای مبارزه با وهائیت میکردن، امشی برداشته بودن یه پشه رو میخواستن بکشن، میگه کسی که یه جایی که از توش این پشه مالاریا میاد این دستا امشی بگیر دستش بیبوده دنبال یه مکه یه پشه اینو فقط کنه، بعد بیاد یکی دیگه یکی دیگه. خب در فاصله که تو دوتش پشتی اون آبی که اونجا هست، اون مرداب چند میلیون تولید کرده، قانونش این نیست که دنبال این را بیفتی اینه بکشی، مرداب رو بخش کن، ریشه شستن ببر، ریشه رو رهاش میزش به حال خودش، یکی یکی که از این ریشه سر میزد میخواست با اون مقابل کن. خب این مقابل مقابل اساسی نیست، این مبارزه مبارزه اصولی نیست، استعمار مادر این عقاید انحرافی بود، تو مادر این ها رو باید ازش اون رو باید از نمیبری، باید با اون مقابله کنی. پس این که میگوید حب دنیا رأس هر خطایی نیست، یعنی اهتمام کن به مقابله با حب دنیا. در مقابل حب دنیا چیه؟ چیه؟ حب آخرت یا حب خدا؟ کدام؟ اینجور انسان ها، جهت انسان وقتی رو به دنیا شد این انحراف، در مقابل جهتی که رو به دنیا باشد این است که جهت انسان رو به خدا باشد. اما لازمه این که جهت انسان رو به خدا باشد این میشه که به جای این که دنیا رو نظام ارزشی خودش قرار بده، آخرت رو نظام ارزشی قرار بده. در قرآن می‌فرماید ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا. چرا چتون میشه وقتی میگن کوچه فی سبیل الله کنی استاقلتم الى الارض سنگین میشید به زمین، به زمین میچسبید. استاقلتم این هم تساقلتم، یعنی از ثقل میاد. یعنی سنگین بشید به زمین. و چقدر اینجا ثقل رو خوب معنا میکنه آیه. شما ثقل رو چجوری معنا میکنید؟ سنگینی رو چجوری معنا میکنید؟ و قبلی ها چجوری معنا میکنه؟ شما سنگینی رو جرم میدونید یا جاذبه میدونید؟ جاذبه میدونید، جرم نیست. معنای این که سنگین هست این یعنی زمین اینو داره میکشه، نه معنیش که جرمش زیاده. حالا نتیجه یه جرم بیشتر این باشد که این مورد جاذبه بیشتر میشه. پس ثقل یعنی جاذبه و قرآن ثقل رو باز به همین معنا گرفته، نه به معنی قسمت جرم. استاقلتم الی الارض، ثقیل میشوید به سوی زمین، یعنی زمین جذبتون میکنه، زمین میکشدتون. و قرآن ثقل رو کشش میدوند، نه ماده، نه جرم. میگه همین طوری که سنگینی هر چیز به کشیده شدن او به طرف زمینه، شما چتون میشه وقتی بهتون میگن انفروا فی سبیل الله استاقلتم الى الارض؟ سنگین میشید به طرف زمین. این الا ببینید، الا نشانه یک حرکته، نشانه یک کششه. استقل الى الارض یعنی ثقیل شد، کشیده شد. تو آیه بعدی همین رو مورد سوال قرار میده، ارضیتم بالحیات الدنیا، به حیات دنیا راضی شدی که ایجوری میکشده؟ یعنی سنگین شدن و مشکل شدن حرکت به خاطر کشیده شدن به حیات دنیا. یعنی انسان اول راضی میشه به حیات دنیا، بعد وقتی نفر فی سبیل الله پیش میاد مثل که میخواد یه ماشین 10 تن از جا بکنه، یه بار سنگین میخواد از جا بکنه، خیلی سختشه. وقتی هم میخواد به طرف جهاد بره مثل که میخواد یه هر پاشه که ور میداره مثل چند تن بار رو میخواد بلند کنه از زمین. پس رضای به حیات دنیاست که مشکل میکنه شهادت فی سبیل الله. در آیه دیگر میگوید فما حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع، فما الحیات الدنیا که صفتش باشه. این حیات دنیا که به نظر تو بزرگ آمده نسبت به حیات آخرت یک وسیله بیش نیست. یعنی انسان تو دو حیات داری، حیات دنیا و حیات آخرت. و اگر جاذبه حیات آخرت تو رو کشید، تو حیات دنیا رو وسیله‌ای برای کسب حیات آخرت می‌کنی. متاع یعنی وسیله، اسباب. حیات دنیا جز وسیله‌ای برای رسیدن به حیات آخرت نیست. انسان اگر بداند این حیات فعلی او مقدمه است برای یک حیات وسیع‌تر، حیات اعلا، حیات طیب، طبیعی است که این حیات رو میده که اون حیات رو بگیره. این آیه رو کردن اونم خیلی تشکر. پس در این آیه که میگوید فمل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، یعنی این وسیله ایست برای رسیدن به حیات آخرت. در این آیه که اون آیه دنباله همون یه آیه است میگوید ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخرت. این من بدلی است. یعنی چی؟ راضی شدید به حیات دنیا به جای آخرت. یعنی شما یا به حیات آخرت یا به حیات دنیا به یکی باید توجه داشته باشید. گاهی انسان حیات دنیا رو میخواد برای آخرت، گاهی حیات دنیا رو میخواد به جای آخرت. فرق این دوتا رو میتونید بگی؟ کسی که حیات دنیا رو میخواد برای آخرت، این چی رو میخواد؟ آخرت رو میخواد. کسی که حیات دنیا رو میخواد به جای آخرت، این چی؟ از جهت میگویم فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. این حیات دنیا در کنار آخرت بسیار چیز کمی خواهد بود. یعنی شما این حیات رو اندازه‌گیری کنید، ارزشش رو. وقتی حیات آخرت رو ببینید خواهید فهمید که این حیات، حیات کمی بود، چیز بی ارزشی بود. عجب تو قرآن میگه و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. یعنی اونجا رو ندیدی که به اینجا دل بستی. اگر اونجا رو ببینی و اذا رأیت ثم و چون ببینی آنجا را، رأیت نعیما و ملکا کبیرا، نعمت و ملک عظیم رو خواهی دید. یعنی این حیات چون جلو چشمت رو گرفته، چشمت رو پر کرده، از این نظر همه چیز رو با این ارزش داری اندازه گیری میکنی. اون رو در نظر بگی، نعمت و ملک عظیم رو خواهی دید. یعنی این حیات چون جلو چشمت رو گرفته، چشمت رو پر کرده، از این نظر همه چیز رو با این ارزش داری اندازه گیری میکنی. اون رو در نظر بگی. پس
کسی که دنیا رو خوب شناخته باشد اینجور استنباط میکند از دنیا: حیات موقتی که در آن میتوان حیات دائمی رو تحصیل کرد. اگر در این حیات دنیا تحصیل حیات دائم بکند انسان، مرگ برای او انتقال از حیات پست به حیات اعلی. انتقال از زندگی محدود به زندگی نامحدوده. و اگر اون حیات رو تحصیل نکنه، مرگ برای او انتقال از جایی که وسائل داشت به جایی که وسائل نداره. از شهری که در اون خانه داشت به جایی که در اون خانه نداره. از شهری که در اون شغل داشت به شهری که در اون شغلی نداره. انتقال از شهری که در او بستگان و اقوام و نزدیکان داشت به جایی که در او اقوام و بستگان و نزدیکان ندارد، یعنی دار غربت میشه برای او. و علی علیه السلام در وصیتش به حسن این رو بیان میکند: یا بنی فرزندم، مردم دو دسته هستند، ابناء الدنیا و ابناء الاخره. بعضیا پسران دنیا هستند و بعضیا فرزندان آخرت هستند. اونهایی که ابناء دنیا هستند مرگ برای اونها مثل کسیست که از جای خرم و آباد و باغ و بستانی منتقل شده باشد به بیابان لم یزنه و خشک و سوزان. و کسی که ابنای آخرته و برای آخرت کار میکند، وقتی میمیرد انتقال او مثل انتقال از جای مخوف و پرهراس و پر اضطرابی به جای امن و آسوده و مطمئن و آباد و خرم. میگوید برای در این دنیا هر آخرت ابنا دارد، دنیا هم ابنا دارد. یا بنی فکن من ابناء الاخره فلا تکن من ابناء الدنیا. فرزند آخرت باش، فرزند دنیا نباش. پس حیات از نظر مؤمن، این حیات دنیا، یعنی وسیله برای به دست آوردن حیات دائم، حیات جاوید. انسان نباید مسخره کند حیات دائم و ابدی رو. نباید اون رو دست کم بگیرد، نباید بگوید اون حیات افسانه است. این که از آب حیات چیزی شنیده ای، این همین معناست. اون چیزی که انسان رو به حیات دائم میکشاند و تعلق به او پیدا میکند. و حافظ این مطلب رو خوب بیان میکند. دلا بنوش از این آب و زنده شو جاوید، مگو که چشمه حیوان فسانه هست و محال. حیوان یعنی حیات، این هست. این که میگوید آبیست اگر او رو نوشیدی همیشه زنده خواهی موند، این رو باید جست، این رو باید یافت. چی؟ دلا بنوش از این آب و زنده شو جاوی، یعنی این زندگی که تو داری جاوید نیست، تو حیاتت یه حیات محدود، همیشه مضطربی، همیشه از مرگ میترسی، چرا؟ تو همه سرمایت همین حیات. اگر اون حیات جاوید رو پیدا کردی از مرگ نخواهی ترسی، چون یه چیز بالاتر تو دستته. من سوال میکنم از شما، کسی که تمام هستیش این زواری که میرن برای مشهد و اینها، تمام پولشون که جمع میکنن میکنن توی کیفی رو بازشون میبندن، همه هستیشون اینه، هر چی داره اینه، اینه چجوری ضبطش میکنه؟ میدونی که هزارون گره روش میزنه که نگهش بدن. اما چیزی که پولش تو بانگه، خیلی وحشت داره از اینکه جیبش بزنن. کسی که همه هستیش سر دستشه، از گم شدن اینی ترس. کسی که چیاشو جای مطمئنی نگه داشته، از این که سر دستشو بزنن خیلی خوفی نداره. کسی که حیات جاوید رو پیدا کرده باشد، نسبت به این حیات نمیتپه و بلرزه، چون این تمام هستیش نیست، تمام سرمایه و موجودیش نیست، این یه بخش کوچیکش، اونش دست نمیخوره. اما کسی که همه هستیش اینه، روش میتپه و میلرزه، همیشه وحشت. یحسبون کل سیهتن علیه. دلا بنوش از این آب و زنده شو جاوید، مگو که چشمه حیوان فسانه است و محال. نگو افسانه است، نگو محاله، خودت محروم نکن، نگو نمیشه، شدنی و برای انسان مقدوره. و اول حرکت اخلاقی برای انسان مقدور دیدن این حیات دومه، ممکن دیدن او. و امام در جلسه تفسیر چهارمش روی مسئله امکان این صحبت زیاد می کند. و از یکی از حفظه الامیلیه مال مشهد و اینا نوشته بودن که بازم همون حرفا شروع شد، دوباره همون حرفا برگشت به همون حرفای اولی. امام زمینش می فرماد نگید دوباره شروع شد، نگید دیگه، ایشون هم نگفت، صحبتش هم ادامه ندن، اما گله کرد که نگید دیگه دوباره شروع شد. انکار نکنید، هم خودتون محروم میشید، هم عده زیادی رو محروم میکنید. هر چیزی رو خودت نفهمیدی نگو نیز. اساس مسئله اخلاق روی ممکن دیدن این مسئله است که بدانی، ممکن بدانی عوض شدن خودت رو. مسائلی از قبیل شهود، فنا، ربط با حق، انقطاع از خلق، اینها مسائلی است در سیر انسان، جزء منازل انسانه، جزء معابر انسانه. اما بیای اینها را انکار کنی که انسان به جای این که یه حرکت مستقیم بگیره پیشو، از این منازل عبور کنه بره جلو، یه حرکت حلزونی هم نه، حرکت دورانی بکشه پیش خودش، آخر عمرش همونجا بود چی که اولش بود، این چرا؟ این تیه یعنی انسان ها در حال حرکتن، چه بخوان چرا؟ اینجا جای وایسادن نیست. اما یا در تی هست انسان یا در سیر. حالا تی و سیر رو برات معنا می کنم. تی رو ظاهرا سوره قصص باشد یا سوره دیگری، اون آیه اول تیه، قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض. تیه خدا گفت فتح این مملکت حرام است بر اونها 40 سال. در این 40 سال یتیهون فی الارض، سرگردان در زمین، یعنی حرکت میکنند اما حرکتشون تیه، حرکت سرگردان، حرکت میکنه و به جایی نمیرسه. این وضعشون اینجوری بود، جریانش اینه که خدا وعده داده بود به بنی اسرائیل وقتی از مصر خارج شدن که اراضی موعود رو نصیبشون کنه. به یک جایی از اراضی موعود رسیدن که کنعانی ها اونجا سکونت داشتن، خدا بهشون گفته بود برید اونجا رو تسخیر کنید، با قهر و غلبه وارد بشید و شما پیروز میشید، حمله کنید. اینها چند نفر رو برای تجسس فرستادن؟ 12 نفر. 10 نفرشون آمدن، گفتن آقای جنگ با اینها امکان پذیر نیست، اینها ابرقدرت، هیکلشون غیر از هیکل ما، فهمشون غیر از فهم ما. دل اینها رو خالی کرد. دوتاشون گفتن قال رجلان من الذين انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. دوتا که خدا پرست حسابی بودن گفتن نه چیزی هم اونجورام خبری نبود، اما خدا وعدش حق، شما بیاد همطور که خدا گفته بهشون حمله بکنید، وقتی حمله کردید شما غالب میشید. بنی اسرائیل وقتی این جریان پیش آمد گفتن نه یا موسی این نفیه ها قوم جباری، این در این قریه ها آدم هایی هستن که قدرتشون زیاد و ما با اونا نمیشید و اینا لن ندخلها مادام و فیها، تا اونا اونجا هستن ما اصلا پاتوش نمیشید. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو و خدای خودت برید با اونا بجنگید. فإن یخرجوا منها فإنا داخلون، هیچ اشکال نداره، همه که اونا از اون در برن بیرون ما از این در وارد میشیم. این جواب خدا رو ایداد، گفتن تو برو خدا بجنگ. خدا هم گفت فانها محرمتون علیه. به خاطر این حرف من بهشون میگم، اونا من تعارف میکنم، من تکلیف به دوش اونا میذارم، اونا تکلیف گردن من میذارم. درست که نیست که تکلیف رو به من برگردن، من به شما گفتم پیش برید. بعد میگه خدای خودت درست کن، خدای علم کفر رو سرنگون کن. خب تو بکن، خب خدا به تو گفته سرنگون کن علم کفر رو، تو به خدا بگو تو بکن. آن نمی کنه، بعد هم میگه نمی کنه. درست نیست، تو کمر تو ببند، محکم بایست، مقابل باشو، بعد خدا کمکت میکنه. بله چی؟ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض. اون هنوز نخوندم آیه بعدی رو. أعين يبصرون بها. باش خاکش. اینو میگن نه. خب این طیف بود. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة. اول بهشون داده، این نعمت هم وعده داده، اما وقتی گفتن شدنی نیست برشون حرام میشه. پس ببینید اساس محرومیت از کجا شروع میشه؟ خودتون بگید چرا اینا محروم شدند؟ ها؟ چی گفتن که محروم شدن؟ گفتن نمیشه، شدنی نیست، این کار کار ما نیست، اینو گفتن محروم شدن. یتیهون فی الارض، به این صورت که در همون صحرا صبح میرفتن تا شب، دوباره فرداش همونجا بودن که دیروز رفتن. اینجوری تو این صحرا یه لاقش لاق کرد رفتن و برگشتن، به هیچ جام نرسید. تی یعنی حرکتی که سرانجام ندارد و دوباره بر میگردد به همون نقطه شروع. و انسانی که محروم شده باشد از سیر الالله میفتد تو تیه تلعر. یعنی انسانها همه در حرکت هست، یا گرفتار تیه تلعرز هست. این مسکاب استاری دور خودش میچرخ روز شب، شب و روز میکنه، روز شب میکنه، آخرش همون که بوده است، هیچ قدمی به سوی جایی بر نداشته. و زندگی در این حالت یک تکرار مکررات بیش نیست، بی‌معنا، بی هدف، رو به ضعف، خستگی، یأس، پژمردگی، سیری، بیچاره. این تیه حب دنیا انسان رو میندازد تو تیه. و محروم میکند انسان را از سیر. خب اما سیر معناش چیه؟ افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي فی الصدور. سیر در ارض معناش راه رفتن نیست، گردش نیست، سیر معنا میکنه. سیر آن است که نتیجهش این است که قلب انسان قلب روشنی میشه که انسان باش تعقل میکنه، نور پیدا میکنه. سیر یعنی حرکت تو در مسیری که سرانجام داشته باشه، عاقبت داشته باشه، ولی عاقبت للمتقین. سیر یعنی افتادن انسان در صراط، نه در طیر. و صراط رو تو میگوی مستقیم، یعنی دوام داره، تداوم داره، یعنی دوباره بر نمیگرده به اول خط و دورانی نیست. پس اگر انسان حب آخرت، حب الله در نظرش بود و دنیا رو وسیله‌ای که این رو برای کسب حیات اعلا گرفت، این میفتد تو سیر و در این سیر هست که قلبش قوه تعقل و نور پیدا میکنه، نور فهم پیدا میکنه، گوشش شنوا میشه. بعد میفرماد فإنها لا تعمل افسار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. بدبختی اینجا نیست که کسی چشش کور میشه، نه، چشها کور نمیشه وقتی انسان در طی قرار میگیره. قلبی که باید از فراورده چشم چیزی بفهمد، او کور میشه. یعنی شما این چشمی که تو داری، آنچه رو که میگیره تحویل میده به قوه عقلی تو که او اینو ترجمه و تفسیر کنه و ازش چیزی بفهمه. انسان وقتی در تیه قرار میگیره و گم میشه، معناش اینیست که چشمش نابینا میشه، چشمش بیناست. اما چشم دلی که باید از دیده های چشم چیز یاد بگیره، اون کور میشه. شما دیدید کارخانه ها یه قسمتش هست که مواد اولیه میاد تبدیلش میکنه به کالایی و روش کار میکنه، بعد همین نتیجه و محصول به یک قسمت دیگه یک کارخانه میره، اونجا اینو تبدیل میکنه به یه جنس دیگه. مثلا کارخانه ای که پنبه رو میگیره و پارچه میده، قسمت اولش کارخانه چیه؟ نساجیه که پنبه رو میکنه نخ، بعد این نخ رو کارخانه بعدی میکنه پارچه. چشم انسان، هوش انسان، درک انسان، این قسمت اول دستگاه انسانه. یعنی مثل کارخانه نساجیه که پنبه رو میکنه نخ. عقل انسان میاد از این نخها و ریسمانه ها پارچه میبافه و چیزی درست میکنه. انسان وقتی ضایع میشه، معناش این نیست که کارخونه نساجیش تعطیل شده، نساجیش خوب کار میکنه اما پارچه بافیش کار نمیکنه، نخریسیش فعاله. اون که میخواد از این نخهای رشته شده چیزی درست کنه، اون تعطیله. انسان کارخانه ای پشت سر این کارخانه چشمش و هوشش داره و اون کارخانه عقل اون. از این جهت میگوید فإنها لا تعمل ابصار. کارخانه اول تعطیل نمیشه و چشم میبینه، اما اشکال چیز دیگری است. تعمل قلوب التي في الصدور، اون دلی که در سینه است، اون کور میشه. کارخانه درونی تر، اون تعطیل میشه. نتیجه چی تعطیل میشه؟ نتیجه ای که انسان سیر را میکنه و انسان بیاد خودش رو بازرسی بکنه، ببینه روز و شبش که طی میشه در سیر هست یا در طی هست. چقدر دیگه وقت داریم؟ 8:15. یه ربع آخر وقتتون 8 یا 8:15 کمه؟ 8. آقا این خسته نیستید شما؟ خیلی دیگه گناه شما زبان روزه یه خلاف نگی تا روزتون رو خراب نکنی تا. خیلی خب خصیصه های سیر و طیر رو بررسی کنیم، علامات سیر و طیر. دیدید نتیجه طی در جا زدن، میگوید 40 سال اونجا هستن در همین زمین و از این زمین بیرون نمیرن، میروی و نمیروی، اینجوری ها حرکت میکنی و حرکت نمیکنی، زحمت میکشی و نتیجه نمیگیری. این روز سقیفه که کودتا کرده بودن علیه السلام، سلمان آمد دید کارا دیگه تمام شده رفته، عربی بهشون حرف نزد، فارسی صحبت گفت، کردید و نکردید، همین فارسی کردید و نکردید. میدونید چی؟ یعنی کار خودتون کردید، اون کاری که کار باشه نکردید، هیچ. یعنی افتادید تو طی، تا الان در سیر بودید، از سیر در اومدید افتادید تو طی. حیف انسان. انقلاب معنایی که از مسیر خودش خارج بشه اینه که از سیر در بیاد بیفته تو طی. وقتی انسان در سیر هست، منزل به منزل جدید میبیند، چیز تازه میبیند و خودش میفهمد که شعور او در سیره. شعور جدید پیدا می کند، نور جدید پیدا می کند، فهم جدید پیدا می کند. این علامت سیره. نیافته هایی رو می جابد، دریافت نشده هایی رو دریافت می کند. این در نوره. تیه اینه، جوان بود پیر میشه. یعنی چی؟ یعنی سابقا وضعش بهتر از حالش بود، چون اگر جوانی در طی پیر شد وضعش بدتر میشه، رو به عقب میره. اما اگر جوانی در سیر پیر شد، این رو به پیش میره. در حالی که بدن او دارد سست میشد، روح او دارد آزاد میشد. در حالی که مرگ بدن دارد میرسد، کمال روح او در پیش روی او.